خارجه اصول و فقه جلسه 43 شنبه 9 دی 1402.
رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق ولا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا. قبل از اینکه راجع به این حدیث شریف مطلبی رو عرض کنم، دو نکته است اشاره بشه مختصر و انشاءالله برسیم در اطراف این حدیث هم با شما صحبت کنیم. خب امروز 9 دی ماه که در تقویم کشور و گفتمان کشور و گفتگوی کشور به عنوان روز بصیرت و میثاق یاد شده و یادآور یک حماسه است که بخش عظیمی از مردم ما در سال 88 نشون دادن در دفاع از اهل بیت، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اسلام. باید این روز رو گرامی داشت. و جمله‌ای که معمولاً من بارها عرض کردم، شاید شما دوستانم توجه دارید حتی بدون گفتن ما، فضای اعتقادات مردم ما این فضایی نیست که فضای مجازی نشان میده. انسان وقتی میره درون مردم از نزدیک میبینه که مردم، یعنی مردم که عرض میکنیم جمعیت بسیار زیادی نسبت به اهل بیت، نسبت به معارف اهل بیت، ارزش‌های دینیشون حساسن. از نزدیک من همین امسال هم میدیدم، هم خبر میگرفتم که مردم چجور نسبت به فاطمیه الحمدلله حضور دارن. لذا نباید گاهی این فضای مجازی گول بزنه، البته نبایدم نادیده گرفته بشه. این رو به عنوان مبلغ دین با شما عرض میکنم، چنان که خب اگر مردم در بزنگاه ها این حماسه ها رو خلق میکنند، مسئولانم باید توجه به این ظرفیت ها بکنن. هر ظرفیتی شکری داره و شکر این ظرفیت خدمت صادقانه، شفاف، بدون بعضی مسائل که خب گاهی متاسفانه دیده میشه باش. امیدواریم خداوند همونطور که به مردم توفیق داده بازم توفیق بده و به مسئولانی که بتونن به مردم خدمت کنن. مطلب دیگه ایم که شاید مورد انتظار من ورود کنم، میدانید ما در اسفند امسال 2 انتخابات رو داریم. صحبت رهبری هم در هفته گذشته بود راجع به مثلا تشویق مردم، ترغیب مردم و به هر حال امید آفرینی در مردم. شکی نیست میدانید که یکی از سنجه‌های قدرت کشور، من نمیگم قدرت نظام فقط، البته من نه رجل سیاسیم نه اهل تحلیل سیاسی، ولی شاید این مقدار رو بتونیم بگیم، یعنی بفهمیم، یکی از نمادها و نمودهای قدرت کشور، البته بعدش هم قدرت حاکمیت، حضور مردمه. به هر حال ما یک نظامی داریم که معتقدیم باید حفظش کرد، کشوری داریم که باید از مصالحش دفاع کرد، و البته روحانیت هم حالا هر شکل معقولی میتونه، این معقول که میگم میدونید وصف احترازیه، که گاهی وقتا بعضی از دفاعها، بعضی از حرف زدنها نباشد بهتره، ولی خب بسیارش هم نه بجاست. به هر حال هم مصلحت کشور، هم صحبتی که رهبری داشتن اقتضا میکنه که دوستان در این راستا هم قدمهایی بردارن. البته هنوز خیلی فاصله است، ولی خب از زمینه ها گاهی پیش میاد. بازم بگم، ولو بعضی باز ممکنه از این جهت مثلا حساس باشن، ولی مصلحت رو آدم باید در نظر بگیره. ای کاش امید آفرینی از خود مسئولان باشه. میدونید اینکه روحانیت وارد بشه، اینکه مثلا رسانه ها وارد بشن، بله بله، اما طلاب، اساتید، اما اینکه خود مسئولان کاری نکنن که ضد امید باشه و برعکسش کاری بکنن که امید آفرین باشه، بعضی مسائل شفاف بشه. من البته این که خدمت شما میگم، گاهی به خود مسئولانم بیواسطه میگم، از نزدیک گاهی اعزه میان مثلا تو جلسات جامعه مدرسین یا غیر جامعه بهشون میگم، ولی حالا به شما عرض میکنم اگه باز رسانه ها شیطنت، حالا من تعبیر اشتباه کردم، نواس اینو میگفتم، اگر رسانه ها امانتداری بکنن و درست نقل بکنن، بخش عظیمی از امید آفرینی رو دوش مسئولینه. اگر واقعا بعضی مسائل شفاف بشه، مثلا یه دفعه آقا تو فضای کشور مطرح میشه که مثلا فلان هزار میلیارد دلار مثلا چی شده، بعد اون مسئول میگه ما افرادی رو گرفتیم، یه مسئول میگه نه هنوز دستوری نیومده ما کسی رو بگیریم، یه دفعه یه جای دیگه گفته میشه اصلا دروغ بوده قضیه، این نبوده که مثلا، این بی جهت بوده. خب بالاخره چی؟ من شهروند حرف کیو باور کنم؟ چجوری میشه؟ لااقل شفافیت بشه. اگر دروغ بوده خب واقعا قشنگ مستدل در یه برنامه پربیننده گفته بشه. اگر راست بوده مثلا، خب با شعار که نمیشه، مثلا خب رسیدگی بشه پرونده ها با حفظ آبروی مردم. مثلا اینه که انسان گاهی مخاطب صحبت های دلسوزان نظام رو مسئولان میدونه. یا همین بحث مثلا بعضی نهادهایی که رسیدگی به کاندیداها رو به عهده دارن، واقعا کار سختی است آقایون، چون من خودم شخصا فکر میکنم مثلا انتخابات یله و رها که درست نیست. حالا ممکنه بعضیا تخطئه کنن ما رو، خب حالا رأی دیگه، سلیقه است دیگه، اما اینکه مدیریت بشه که یه فضای ناامیدی، یه فضای که مثلا بله انتخابات مهندسی میشه، بعضی اصطلاحات هم که میدونید افراد به کار بردن، من نمیخوام به کار ببرم، این همونیست که ما گاهی میگیم مدیریت متضاد نماها، که نهاد کار خودش رو، یعنی وظیفه‌اش رو انجام بده، اما حواسش هم باشه به آثار کارش. علی حال امیدواریم که کسانی که در این باره وظیفه ای دارن، روحانیت، رسانه ها، مسئولان مخصوصا که تاکید میکنم چون نقش بیشتر دارن، انشاءالله وظیفه‌شون رو انجام بدن. اما راجع به حدیثی که خواندم، حدیث از امام صادق هست علیه السلام. امام میفرمایند که کسی که بدون بصیرت و آگاهی عمل میکنه همینجوری وارد میشه. حالا این عمل ممکنه عمل جوارحی باشه، ممکنه عمل جوانحی باشه، ممکنه یک رفتار باشه، یک گفتار باشه. توجه داشته باشید، همه اینا رو میگیره. کسی که یه حرکتی میکنه، من اینجوری معنا میکنم، العامل و علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق، کسی که بدون نقشه راه، حالا هی این ترجمه ها رو میتونید بیارید، بدون افق آینده، بدون راهنما حرکتی میکنه، مثل کسیه که سیر میکنه اما نه در مسیر. یه کسی میخواد بره تهران، افتاده تو جاده اتوبان قمکاشان، با سرعت هم داره میره. میخواد بره اصفهان، افتاده تو جاده قم عراق، داره میره، گازش هم گرفته داره میره. خب این هرچی بیشتر بره بیشتر فاصله میگیره. لا یزیده سرعت و سیره من الطریق الا بعدا. حالا دوستان ما برگردیم رو کار خودمون. گاهی یک سالک، اهل سلوک، میفته تو مسیر سلوک، تو مسیر عرفان، تو مسیر مثلا، حالا هرچی میخواد تعبیر کنید، اما بدون بصیرت، بدون شیخ، بدون استاد، میفته تو مسائل نوشتن، قلم دست میگیره، شروع میکنه نوشتن، شروع میکنه حرف زدن، اما علا غیر بصیرتنه. این آخرش یه دفعه میبینی خطرناک میشه. یه پرونده داریم، مال قوم هم هست، این پرونده مال قومه، البته اطراف طرفینش قومی نبودن. خب یه آقایی معتقد بوده که پرونده اینه که یه آقایی سر یه نفر رو بریده، ضبط هم هست، فیلمش هم هست، همه چی، یعنی طرف میخوابه قشنگ آرام، ورزشکار قوی میخوابه، اون آقام، حالا جزئیات رو نگم، حالا بعضی جزئیات رو بذارید نگم، قشنگ سرش رو میبره. رفیقم بودن، هیچ دعوام ندارن، اونم هیچ مقاومت نمیکنه. قصه از این قرار بوده که طرف مقتول، یعنی خود مقتول، معتقد بوده که اسماعیل وار به مرحله اسماعیل رسیده و کارد گلوی اینو نمیبره، ولذا چاقو میده دست اون دوستش که از قضا پزشکم بوده. خب اینم یه دفعه چاقو تیزه، برانو میکشه، خب رگ اصلی بریده میشه، طرف کشته میشه. حالا دعوا سر دیه‌ش و قصاص و آیا اینا رو ملحق کنن به مجنون. بعضی از دوستان از من سوال میکردن که این مثلا قاتل بگیم مجنونه، چون هر کدام مجنون باشن قصاص منتفی میشه، قاتل مجنون باشه قصاص نمیشه، مقتولم مجنون باشه عاقل و قصاص نمیکنن. الان پرونده است، پرونده واقعی سوال شده بود از ما که دوستانی که عهده‌دار کار بودن این چی میشه؟ اینها یه توهماتی مالی خولیایی معمولاً هم روانشناسان یه مرضهایی برای این اسامی اینا رو یه چیز درست میکنن. طول تاریخ چقدر داشتیم انسانهایی که علا غیر بصیرتن وارد میشن. یکی از چیزهایی که فضلا باید انسان داشته باشه، شرط کافی نیست ولی شرط لازمه، دیدن استاده. چه دانشگاه، چه حوزه، حتی کاری دیگه هم همینطوره. حالا ما رو کار دیگه نمیریم. یک استاد متزلع وارده که انسان رو رصد کنه، انسان رو مهار کنه. شما دیدید درخت جنگلی همتون میاد بالا، اما همین درخت وقتی میاد تو پارک و هر روز صبح مأمور شهرداری با قیچی، حالا نمیدونم اصطلاحش چی میگن، هرسش میکنه، بعد اینو مقایسه کنید با او، هرس میشه دیگه. هم زیباست، هم حساب شده است، مثل کاریکاتور نیست. اینایی که بدون استاد وارد صحنه ها میشن مثل فهم کاریکاتوری، یه چیزایی میزن تو مغزشون، به قول عرب ها میگن مغزشون لانه ایست که تخم هر پرنده ای توش پیدا میشه، اینجوری قاطی میشه با هم، یه چیزی در میاد. این بحثی که ما گاهی فضلا داریم و احساس خطر میکنیم همینه که جوانهایی پیدا میشن، افرادی پیدا میشن در حتی حوزه، من نگم بگم دانشگاه، و در حوزه در دانشگاه یه کتابایی رو مطالعه میکنن اما زیر نظر استاد نیست، بعد هم فتوا میدن، هم تفسیر قرآن میکنن، هم کلام دارن، هم عرفان دارن، هم فلسفه دارن. طرف دست چپ و راستش، حال مبالغه است میگم، درست نمیتونه، عرفان داره، عرفان میگه، یا مثلا فقه، نظر فقهی میده. این نمیدونم با این اصطلاح آشنایید یا نه، این همه کشیشی، این همه آخوندی، همه فقیهی، این آفته. حالا در مسیحیت میدونید قرن 14 اواخر قرن 15 شخصی به نام مارتین لوتر، قرن بعدش ژان کالوین، اینا پیدا شدن و این شعار همه کشیشی رو مطرح کردن. تفاوت میدونید مسیحیت کاتولیک با مسیحیت پروتستان همینه. مسیحیت کاتولیک میگه متون مقدس مفسر میخواد، کار هر کسی نیست. اما در پروتستان نه، از اصولشون، حالا 3 تا از 4 تا اصلی که دارن، یکی از اصولشون همین همه کشیشیه. اصلا متون مقدس متولی نمیخواد، مفسر خاص نمیخواد، هر کسی میتونه مفسر باشه. تفاوتی که حتما اطلاع دارید یا مطالعه کردید راجع به مسیحیت کاتولیک با پروتستانه. در کشور ما، حالا بگیم در اسلام، من حالا بیشتر نظر به کشور خودمون داریم، تقریبا از زمان آخوندزاده، حالا تاریخشو در بیارید شاید نزدیک به 100 خورده سال باشه، این پروتستانتیزم اسلامی میگن پیدا شد، همه تفسیری، همه مفسر، همه آخون، همه، یعنی نیازی نیست قرآن. اول اومدن امثال سنگلجی و خرقانی و اینها، اصلا قرآن متشابه نداره، فقط همون چیزش، همون حروف مقطعه قرآن متشابهه، بقیه قرآن همه مبینه، بعد شدن مفسر قرآن. حالا یه چیزی که خیلی از نظر من حساسه اینه که در زمان رضاخان که هیچ آخوندی حق نداشت یک کلمه منبر بره، میدونید دیگه، یا از اسلام بگه، بیخ گوش همین آقای رضاخان امثال خرقانی و سنگلجی در تهران تفسیر قرآن دارن. حالا این اتفاق توافقیه، چی نمیدونم، حالا اینم خود سوال که آدم میتونه بکنه، این چیه که وقتی که همه صداها باید خفه بشه یا عاشق غلامرضا یزدی یزد باید عمامش بذاره تو دستمال ببره تا در مسجد، اونجا یواشکی عمامه رو سر بذاره نماز بخونه، دوباره بذاره تو دستمال بیاره خونه، اما تو تهران تفسیر قرآن گذاشته میشه به آقای سنگلجی، آقای خرقانی، یا تو تبریز اون یوسف شعار. حالا باز خرقانی و اینها فضلی داشتن، اما بعدش مثل یوسف شعار و اینا که هیچ، اینا که همینطور درخت خود رو. من چند مقدار کتاب خوندم، چقدر استاد دیدی، مواظب باشیم دوستان، هم خودمون مواظب باشیم و هم دیگران رو ترغیب کنیم، تشویق کنیم. من باز همینجا گلایه کنم از برخی از افراد، حالا خیلی خودم رو کنترل میکنم که بالاخره بعضی قضاوت‌هایی که اونا میکنن ما نکنیم، که وقتی مثلا این مطلب رو دیگه نمیتونن بفهمن، این مطلب رو نمیتونن هضمش کنن که بابا ورود به ساحت دین تخصص میخواد، باید افراد استاد دیده، مطالعه کرده، جا افتاده، و الا هر که وارد بشه بگه نظر من اینه، تحلیل من اینه، و بعدم خب حسابی داره، کتابی داره. چطور در فیزیک، در شیمی کسی وارد نمیشه، یه کسی میخواد نظر بده سعی میکنه خوانده باشه، استاد دیده باشه، دانشگاه رفته باشه، ولی در بحث‌های دینی و معارف دینی نه. و کسی هم تذکر بده باید مورد هجمه قرار بگیره و اینجوری صحبت بشه. علی ای حال مواظب باشیم. اون حدیث امام جواد هم هست که فرمودن هر مؤمنی به سه چیز احتیاج داره: یک، توفیق من الله، این معلومه، انا لله انا من الله، توفیق من الله، و واعظ من نفسه، شیخ درون، عقل، و قبول ممن ینصحه، یعنی استاد. هم توفیق داشته باشه، هم عقل داشته باشه، و هم بپذیرد از کسی که نصیحتش میکنه، راهنماییش میکنه، استادی داشته باشه. به این ستا احتیاج داره، نه این که فقط بگه من خودم مطالعه میکنم به عقل خودم. البته پرخوری تو مراجعه هم نداشته باشه، بعضا اون بر پرخوری تو مراجعه دارن ولی از واعظ من نفسه هیچون استفاده نمیکنن. نه، تو این موارد نباید پرخوری بشه، نباید انسان از کمبود مواد لازم رنج ببره. امیدواریم انشاءالله خودمون مواظب باشیم و نسل جوان رو، دیگران رو هم توجه بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضرید، ما از آقای آخوند شروع کردیم برای ادله اخصی شدن. من لو بدم نظر خودم رو، ما مطمئن باشید در نهایت اخصی میشیم. از این جهت اگر بتونیم ادله اخصی ها رو خوب بیاریم، خب بهتر قولمون جا میفته. من یه سوال از شما بکنم، بریم بحث جدید. تا الان چند تا دلیل برای اخصی ها اومد؟ قرار شد سه تا دلیل. البته جالبه بگید سه دلیل، دو دلیل، یک دلیل، چون اینا به هم میخوره، به هم برمیگرده. تبادر صحت سرد از منقضی عنه المبدأ، لزوم مزاده اگر اعمی بشیم. حالا اینا بگید همش به یه چیز برمیگرده، یا بگید دو تا سه تاست، مهم نیست. علی حال این سه تا تو کلمات محقق خراسانی بود. امروز اگر اجازه بدید ما تتبعمونو کامل کنیم، گرچه من بهتون گفتم به کفایه اکتفا میکنیم، یادتون باشه من گفتم تو این بحث کفایه خوب وارد شده و اکتفا میکنیم. منظورم بیشتر بحث جانبی بود، و الا اگر دلیل چهارمی یا پنجمی داریم، مخصوصا اگر این ادله آقای آخون، حالا انشالله روزه آینده میاد، مخدوش باشه و یه سری ادله دیگه باید تدارک دید، طبیعتا مسوق و مجوز میشه که ما دلیل های دیگر هم بگیم. حضرات یه دلیل چهارمی هم داریم و پنجم. امروز قاعدتا به همون چهارم میرسیم، انشالله فردا میذاریم برای دلیل پنجم. من از خارج میگم، بعد البته یه قسمت هاییشو تحویلتون میدم. دلیل چهارم برای اثبات قول به اخص، یعنی دلیل قول کسی که میگه مشتق فقط در متلبس حقیقته. اگر این لباس رو در آورد دیگه مشتق اطلاق نمیشه. شاید این فیضیه دارالشفا 200 سال مدرسه باشه، ولی اگر فردا زدن صافش کردند و انبارش کردند مثل قبل از انقلاب که دیگه کلن رفت. البته من یه مثال زدم خراب شد. قبل از انقلاب خیلی از حجره ها، سالن های همین فیضیه و دارالشفا انبار بوده، ولی انقضا نبوده. در مثل مدرسه باید مثلا کلن تغییر پیدا کنه و اون عنوان ازش سلب بشه، مثلا رسمن، و مثل مسجد که خیابون بشه اونجوری، یا مدرسه که پارک بشه خیابون بشه، اونجوری منظورمه. لذا این مثالی که گفتیم مثلا مدرسه تغییر کاربری بده، نه حالا یه استفاده بازاریا بکنن. اینا میدیدن انبار ندارن، اینجام که بی صاحبه، بی در و پیکره، می اومدن میگرفتن، کسی هم مزاحمشون نمیشد. نه، اگر واقعا کلن عوض بشه و از اون برنامه خارج بشه، زمانی که روس‌ها، بلشویک‌ها اومدن تو شوروی، میدونید تمام مساجد و اینا رو گرفتن و بعضی‌هاشو برای اسب و قاطر و اینا، بعضی‌هاشو کارهای دیگه کردن. آره این خودش هست، آیا این خروج از عنوانه؟ یعنی دیگه تلبس نیست؟ یا نه این هنوز تلبس هست؟ ساختمون که هست، قابلیت هم که هست، از وقف هم که خارج نشده. بله حالا حکومت ظلم اومده اینجا رو کرده مثلا اسب، برای اسب و قاطر و اینها، یا اومده کرده انبار جنس سخته توش، اینا به نظر ما انقضا نیست. حالا همینو ببینید، یه دفعه من به ذهنم اومد بگم خود انقضام چیز دقیقیه. انقضا یعنی چه؟ یعنی مثلا بیان ساختمون رو بگیرن، تغییر کاربری بدن مثلا، یا نه کلن بنا رو مثلا از بین ببرن، یه بنای جدیدی بسازن و دیگه اون وقف رو به گمان خودشون باطل کنن. اینا وقت آثار فقهیش معلوم میشه. حالا بذارید ما وارد این کوچه فرعی نشیم. آقا دلیل چهارم اگر میخواد صاحبش رو پیدا کنید، آقای نائینی. عرض کردم براتون میگم، بعد رو برگه هم پیاده کنیم. ایشون میدونید چی میگه؟ نگاه من کنید، نگاه برگه نکنید، خیلی روان. ایشون میگه مشتقاتی که ما بحث میکنیم عاری از زمانه. تا اینجا که حرفی ندارید، چون مشتقی که ما میگیم بنا نشد فعل باشه. یادتون هست مشتقاتی که ما میگیم اسم فاعل، اسم مفعول، اسم آلت، صفت مشبهه، اینا بود دیگه، صیغه مبالغه. خب مشتقاتی که محل بحث ماست عاریتون من از زمان. خب اگر بخواد اعمی بشید، چه جامعی میخواد درست کنید بین منقضی عنه المبدأ و چی؟ و متلبس. مثلا کلمه مسجد بگید، مثال فرضی نزنید، بگید مراد ما از مسجد چه اونی که قبلا مسجد بوده و الان وصف تلبس مسجدیت رفته، چه اونی که الان توش نماز میخونن آباده. خب چه جامعی میتونید تصور کنید؟ اگر اعمی بشید جامعه میخوام دیگه، دستمون رو دراز میکنیم میگه آقا جامعه چیه؟ بذار کف دست ما. نمیتونید. خب وقتی مشتق زمان نداره، یا باید بگید برای خصوص منقضیه، یا جامعه بین منقضی و متلبس، یا اصلا بگید دو بار وضع شده. مسجد یه بار وضع شده برای منقضی، یه بار وضع شده برای متلبس. اینم که احدی نگفته به لفظ مشترک، یعنی کس بگه مسجد مشترک لفظیه، قاتل مشترک لفظیه، مقتول مشترک لفظیه بین منقضی و متلبس، اینم که کسی نمیگه. تعین یک فرض، این که مخصوص متلبس باشه. خب علما اگر چشمتون رو بگن هم بگذار و خلاصه حرف آقای نائینی رو بگو، چی میگید؟ میدونید چی میگید؟ ما در دول قبل میگفتیم، میگفتیم آقای نائینی با مشکل تصور جامع بنابر اعمی مواجهه. نگید خب بنابر اخصی چطور؟ بنابر اخصی که ما جامع نمیخوایم. اگر گفتیم خصوص متلبسه، جامع میخواد؟ جامع نمیخواد که، خصوص متلبس. اما بنابر اعمی جامع میخواد، جامع تصور نداره. من آقا چون این عبارتو در ادامه باهاش کار دارم، میخواد تحویلتون بدم. نگاه کنید برگه رو، برگه جدید باید باشه، برگه امروز 233. یه دو سه خط بیاد پایین. ها یه چیزم قبلش من نوشتم، چشمم افتاد یادم اومد. ببینید این دلیل چهارم با اون سه تا دلیل آقای آخون فرق میکنه. در سه تا دلیل آقای آخون مشکلی نداشت که مشتق برای اعم وضع شده باشه، ولی میگفت مانع داریم. بپرسم از شما مانع چی بود؟ تبادر خصوص متلبس یا صحت سر از منقضی یا مشکل تضاد. ولی آقای آخون نمی فرمود که اقتضاءً مشکل داره که برای اعم وضع بشه. آقای نائینی اگر دلیلش کامل باشه، اصل اقتضا رو میزنه، میگه نمیشود برای اعم وضع بشه. حالا همینجا یه نکته روشی گرفتید فضلا یا نه؟ درس خارج، درس گرفتن نکاته. بعضی وقتا یک دلیل اقتضا رو نمیزنه، میگه مانع وجود داره. برای اخصی شدن میگه مانع وجود داره. اما ممکنه یه دلیل بیاد دیگه اصلا اقتضا نداره. من دنبال مانع نیستم. وقت ثمرش میدونی چی میشه؟ ثمرش این میشه که مثل دلیل آقای نائینی، بر اون سه تا دلیل آقای آخون مقدمه. اگر خواستید کتابم بنویسید، پا پایان نامه بنویسید فضلا یا درس بدید، ببینید دلیلتون داره اقتضا رو میزنه، یعنی طرف مقابل رو، یا داره مانع درست میکنه. اینم یه نکته ای که اگر عرض نمی کردیم شاید توجه نمی کردید. حالا از این بگذریم، بیاد خط چهارم در واقع میشه دیگه. ببینید این خط چهارم دو سه خط دلیل چهارم از آقای نائینی، ستاش که گذشت از آقای آخون. من آرام میخونم: ان مفاهیم المشتقات آریتون عن زمان. تا اینجاش که حرفی ندارید، مشتقات زمان نداره. ما مشتقاتی رو بحث میکنیم که زمان درش اخذ نشده. گفتم مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه مبالغه، صفت مشبهه، اینا پس زمان نداره. خب اگر زمان نداره، لا یکون هناک ما یجمع بین الفردین، فردین یعنی منقضی و متلبس، گذشته و حال، اینجور بگید گذشته و حال، فلا یسح الوز للعم لعدم الجامع. ببینید آینانه میخواد اصلا مقتضی نیست برای اعم، فیدور الام، حالا که نشد برای اعم وز بشه برای جامع، یا باید این وز شده برای خصوص منقضی. البته ای کاش ایشون نگفته بود، مگه کسی گفته برای خصوص منقضی؟ ولی خوب میدونید تو استدلال گاهی میارن که بعد بگن این که محاله. پس یا باید بگیم مشتقات برای گذشته است، یا بگیم برای منقضی به وضع آخر علا سبیل اشتراک، یعنی اشتراک لفظی. بگیم هر مشتقی دو بار وضع شده، یکی برای منقضی، یکی برای حال. یعنی اگر من میگم ضارب، یک بار منظورم ضارب در گذشته، یه بار ضارب در الان، این اصلا دو تا وضعه، دو تا معناست. منظور از اشتراک، اشتراک لفظی هستا، در حالی که جامع اگر بود میشد اشتراک معنوی. یا برای متلبس فقط، ول اولان لا یقول بهما احد بل هما خلاف الالتزام بالوضع للعام، اون که وضع للعام نشد که، فیتعین الثالث و هو المطلوب. علما یه بار دیگه میگم، عذرخواهی میکنم، گفتم اگه چشم هم بذارید باید بگید آقای نائینی مشکلش برای وضع للعام عدم تصور جامعه. آقای آخون میگه مشکل من برای وضع للعام تبادر خصوص صحیحه یا صحت سلب از منقضی. آقای نائینی میگه نه، اصلا جامعه نمیشه تصور کرد. خب اینجا یه نقطه بذارید آقایون، یه نفسم بکشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه دو دقیقه دیگه، بیشتر سه دقیقه نمانده، ولی شما رو وارد کنم. آقا این کلام از آقای نائینی صادر شده. خب نائینی هم که آستینش نو، به قول شیخ و استاد ما، ایشون هر کسی میخواست بگه مورد توجه باشه میگه آستینش نو بود، مورد توجه. آقای نائینی مورد توجه معاصران و کمتر مبتلا به حجاب معاصرت شده. آقای عراقی خوب یه فحلیه، نقل میکنن حالا که شاگردانشو میفرستاد درس آقای نائینی، بعد شاگردانی که مطمئن بودا کلام نائینی رو برای آغازیان میبردن، ایشون نقل میکرد. حالا هرچیش قابل قبول بود قبول میکرد، هرچیش هم قابل قبول نبود نقد میکرد. لذا این فواید الاصولی که چاپ شده، جامعه مدرسین چاپ کرده، انتشارات اسلامی، دیده باشید پاورقیش مال آقای عراقیه، یعنی ناظر به کلمات نائینی. خود عراقی کافی بود که نائینی رو در عراق، در نجف، البته خودش هم ظرفیت داشت، ولی خب علی حال آقایون کلام آقای نائینی مبرم داره و مستشکل داره. بعضیا به ابرام کلام نائینی پرداختن، و بعضی هم اشکال گرفتن. حالا ما اول اشکالش رو بگیم، ابرامش باشه بعد. یکی از کسانی که اشکال گرفته بر آقای نائینی شاگرد فاضل ایشون آقای خویی، ایشون فرموده که شما جامعه میخواید؟ جامعه میخواید؟ آقای نائینی میگه بله دیگه. میگه جامعه خب کار نداره، بیاید من الان دو سه تا جامعه براتون درست کنم. و دو تا جامعه، حالا ایشون دو تا جامعه درست میکنه. البته بعضیا ایراد گرفتن، البته یه جامعه اما فردا درست میکنیم اگر برسیم. طبیعتا حرف آقای نائینی زمین میخوره. حالا میخواد وارد نشم، برگه رو از پیش مطالعه کنید، انشاءالله فردا با پیش مطالعه سریعتر جلو بریم. الحمدلله رب العالمین.
اون تقلیدی که ما ارتکاز داریم به عنوان یک، حالا فرض بگیرید این واژه رو گفتیم در نصب وارد شده و منصوصه، اما پیشینه این واژه یک پیشینه تأسیسی شرعی که نیست، یه واژه عرفیه، یه معنای عرفی داره، یه بار معنایی هم داره. حالا اگر ما بخوایم عرفم این رو یه جوری نسبت بهش رفتار میکنه، برای خودش داره. حالا ما میخواییم بیاییم نسبت به تقلید از مجتهد بگیم که این تفاوت داره با اون تقلیدی که شما از کارشناس میکنید، این یه معنی میذاره که بگیم امام اومدن اینجا یک تغییری ایجاد کردن. این معنی که نیازه رو ما درکش نکردیم.
ببینید امام فرمودن اونا حجتن یا نفرمودن؟
بله.
آیا شما باید نظر مجتهد مقلد رو بگیرید یا نه؟
بله.
اگر حکم حکومتی صادر کرد باید متابعت کنید یا نه؟
بله.
اینا تو رجوع متخصصه، لازم نیست که ما اینجا بگیم. شما چی میخواد؟ قرآن میخواد؟ آیه میخواد؟ روایت میخواد؟ گرچه اینا روایت بود.
خب اینجا یه تفاوتی که با رجوع متخصص داره اینه که فقیه ما فقط متخصص در دین نیست، این یکی از شؤونش اینه.
بسیار خوب باشه.
چون به قول فرمان شما حکم حکومتی میخواد بده، مدیریت شیعه رو میخواد داشته باشه.
حال قبل از اون تو خود همون به ما هو فقیهش، به ما هو مفتن، بازم فرق میکنه. شما نچسی به اون زیل متممه، در همون به ما هو مفتن، کارشناس مفتن نیست، حجت نیست. اینجا حجت،
آیا اونجا حجت عقلی نیست؟ این عقل ما میگه اگر شما پیش این کارشناس نرفتی، مثلا علم در جراحی مثلا قلب، پیش دیگری رفتی آسیب ببینیم معصوم نیستی.
بله، در واقع میگه اگر رفتی و ضرر کردی مسئول نیستی، اما داره به اطمینانش عمل میکنه. میگه بر اولا برو پیش متخصص، عمه درمانی نکن. بهش میگه عمه درمانی، عمه درمانی نکن، برو و حرفش هم گوش کن، حرفش درسته. اینا اخذ به اطمینانه. این نکته که ما در درس چهارشنبه گفتیم، اخذ به احتیاط تقلید نیست، اخذ به اطمینان تقلید نیست، این خیلی از این تعلیقه ها رو زیر سوال میبره. اما این از باب اخذ به اطمینان، ولذا گفتیم اگر کسی به پزشک عمومی اطمینان بیاره، اطمینان بیاره.
ببخشید
اینجا
بلندتر اینجا تبادر دلیل دو طرفه است. ما خواستیم ببینیم که این تبادر از اون ارتکاز ها سرچشمه میگیره یا نه برای هر کسی.
ان شاء الله ما دلیل پنجم هم که بگیم میریم سراغ بررسی این ادله. تا تو اون ادله خواهیم گفت که به تعبیری تبادل جاده دو طرف است. دو طرف جالب اینه که دو طرف گازشو گرفتن تو همین
تبادل.
منطقا آقایون که مثل آقای آخونده اینا به این نکته توجه دارن، در واقع میخوان چیز کنن. ببینید تبادل پس از این که انسان یه مدتی زندگی میکنه با چون، یعنی وقتی آدم مدتی با یه دلیل زندگی با یه فرهنگ زندگی میکنه، متوجه میشه که مثلا این تبادل میکنه یا نه. الان اگر من گفتم مثلا از لفظ چای این تبادل میکنه،
چای دبش،
ما این بگیم که چای دبش خب دیگه بس نمیذاره شما بفرمایید،
شما چایتون رو میل کنید
بفرمایید.
پس همون ارتفاع ذات خیلی دخیله.
بله دخیله.
ما اونجا قاطع سفر داشتیم با اونجا قاطع چایی نداشتیم.
بله
میگم قواطع سفر هست میگم شما
قواطع
چایی دیب شما یا حدار چایی نخونیم یا خدای
میتونه
اگه شما فهمونی که الان مثلا بیان یه گروهی بذار مدرسه رو خراب کنن، بعد حالا ماهیتش هم تغییر بدن، مگه به زور میشه ماهیت چیزی رو تغییر دادن؟ ما بخواییم مسجدی که یا مدرسه‌ای که وقف شده، بعد حالا اونا یه زور میکردن از بینم بردن ساختمانشو، بعد بگیم دیگه از این مکان از مال این که برای مدرسه باشه دیگه در اومد.
میدونید که یکی از ما یک مسوقاتی داریم در و یک مخرجاتی از وقت. اگر فرض کنید یه مکانی دیگه صلاحیت برای این استفاده رو نداره، نمیشه که از وقت خارج میشه.
ما اینجا میتونیم بنای دوباره ایجاد کنیم که ولی بیم مکانش کنید برای مدرسه است.
نه مکان، ولی فرض کنید اصلا مثلا روستا اصلا ترک کردن رفتن و اصلا اینجا دیگه قابل مسکونی نیست، و یه جا آتش فشان فوران کنه و کلن تو این جاده ها دیدید دیگه جاده های عوض میشه، بعضی راه ها دیگه بسته میشه. اینو کار کنید، من نمیخوام بگم که الان اینا نه صرف این که مجوز بیعه، اون که همه دارن دیگه، مسوقات بیع وقف درسته؟ یکی از مسوقات اینه که دیگه از استفاده بله، یا مثلا اختلاف بشه بین اربابان وقف، صاحبان وقف. حالا بگید که اصلا تغییر کاربری داده بشه، من اعتباری نگی تغییر ماهیت محاله. تغییر ماهیت حالا بحثی داره مال باشه یا نباشه، اینا اعتباراته.
سوال
خیلی از اگر رفت باشید جنوب، جنوب کشور آبنبارهایی ساختن گذشته ها،
کاروانسرا.
حالا آبنبار، حالا جالب اینه که اینا موقوف هم داره، موقوفه داره و میان آبنبار رو چیز میکنن، سالی یه بار گچکاریش میکنن. هیچ آبنباری که کسی از آب آبنبار استفاده نمیکنه، مریض میشه فلان. اینا بگیم از وقف خارج میشه. علای ها جا برای کار داره. بفرمایید.
یه سوال خیلی لفظی نیست که حالا رو وزن اینا سوال میکنم، ساختمون رو میشه گفت از مصادیق آلت و ابزار هست، یه جوری شبیه همون مفتاح و اینها، و یه بعد خود تجسمش رو داره، یه بعد استفادهش رو داره، یعنی از دو جهت این قابلیت مبدأ و تلفظ و اینا روش بار میشه. مثلا یه ساختمون قابلیت وقف برای مسجد داره، قابلیت برای اختصاص برای مدرسه داره، یه قابلیت برای مثلا پاساژ داره، نمیدونم حالا اون قابلیت هایی که ساختمون داره
یه بعد ساختمونیشه، یه بعد اون مصرفیه که مردم اعتبار میکنن که حالا اینجا رو فلان مصرف قرار بدن براش. اینو یه تلبس بدونیم، اون تجسدش هم یه تلبس دیگه حساب از دو یعنی... طرف تلبس معنا پیدا بکنه روش، یه استفاده یه فایده مثلا.
یعنی یک قابلیت مکان فی نفسه منظوره.
بله دیگه، یه تجسدی که دیگه این تغییرش مساوی با تغییر مثلا تخریبش هست. مثلا یه تغییری هم داریم که تغییر استفاده ای.
مردم نماز نمیخونن، ول کردن رفتن.
مثلا جعل برای نماز نکنیم، جعل برای چیز بکنیم، اعتبار برای مدرسه بکنیم مثلا.
اختصاص
نباشه،
مورد مصرف باشه،
زمین چمنش بکنی مثلا ورزشگاه بشه مثلا.
میدونم بعد میخواد چی ازش استفاده. من منظورتون از این بحث صداتون رو میشنوم، ولی منظورتون میخواد چیش بگید؟
تلبس رو از دو حیث ملاحظهش بکنی، یه حیث مثلا تکوینی یا مثلا خارجی تجسدی، یه حیث اعتباری که مردم بنا میذارن این استفاده روش انجام بدن. که اگه این دو نوع معلوم بشه، ما باید دوتاشو احراز بکنیم که برداشته شده، یا یه دونشو احراز بکنیم که برداشته شده متناسب با اون تلبس و انقضاش.
مثلا ملک تجاری و ملک تجاری و مسکونی مثلا.
این حساب میخوام سواله میکنم که انتظام از دو جهت
یکیش یه مدار حالت اعتباری داره،
از...
یکیش یه مدار حالت تکوینی و مثلا ساختمون سازی. حالا تو بحثی ساختمون بیشتر خیلی شاید استفاده داشته باشه.
بله میشه. حالا فرض کنید فهمیدم و چیزی من این نمیبینم برای این،
یعنی میتونم مثلا.
ولی امروز وارد یه بحثی شدیم، دقت کردید؟
بله فهمیدم. من از عبارت شما به ذهنم
رفت همون یه چیزی شد. بله. خودش یعنی یک چی میگم؟
تعاملی تو انقضا.
بله یه چیزی اومد تو بحث که انقضا قدم ساده ساده نیست. بله. به عبارت دیگه ما یک انقضا قطعی داریم، یک لا انقضای قطعی، یکی هم چی؟
مشکول.
این وسط که مشکول که همین وقت اینا مثلا بگیم که
از عدم انقضا
و بگیم نه مثلا مجازه چون منقضی شده. با یک کس میگه انقضا رو چی معنا میکنی که میگی اینجا منقضی شده؟ اگر واقعا مثلا مسجد بوده الان خراب شده، دیر رفته تو خیابون، مردم هم اصلا نمیدونن، اگر یه سندی داره که اینجا یه زمانی مسجد بوده و الا تغییر کاربری داره، تغییر همه چی داره. بله. یا حتی گاهی وقتا اصلا دیگه به اون حالت اول نیمچه برگرده. خب این بگیم قدر مسلمه از انقضا. اما اینکه حالا مسجد فرض کنید متروکه شده، خراب شده، در و پنجرش هم برداشتن بردن، ولی همه چیش هست، قابلیتش هست، وقفش هست، چه بسا یه خیر بیاد دوباره آبادش کنه، مردم هم میاد. این مصداق مسلم لا انقضاست. این وسط دیگه میفته تو مشکوکات. مشکوکات هم طبیعتا اگر افتاد چون انقضا سلب نام میکنه، یعنی باید انقضا ثابت بشه نه تلبس ثابت بشه. قبلا تلبس بوده، اگر شک کنیم صورت شک حکم لا انقضا رو داره. از اگر یه مسجدی که واقعا شک کرده منقضی شده ازش مسجدیت یا نه، که در نتیجه الان بهش میگن مسجد یا نه، نمیتونیم چیز کنیم، حکم مسجد رو بار نکنیم. پس حکم اصل هم این میشه که
اصل عدم انقضا.
اصل عدم انقضا است. حتی این اصل درست نیست، یعنی حکم این داره
استصحاب عدم انقضا.
بله خب میخواد بریم.